به گوش، به گوش، به گوش. تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار، به گوش، به گوش. زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، آی به گوش، به گوش، به گوش، به گوش، به گوش، به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزها یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری بدان پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زریرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 23 ماه مه 2021 برابر با 2 خرداد ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه از گیسو شاکری آغاز می‌کنیم و گفتگو داریم با خانم دکتر سهیلا ستاری. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم. شنوندگان ارجمند، همونجور که قبلا خدمتون اعلام کردم با خانم دکتر سهیلا ستاری گفتگو میکنم. ایشون مهندس برق هستن، مهندس داده ها و دکتر زمینه پیوند زنان و تکنیک. در این سالها مدرس دانشگاه مختلف در کرن و گوبلنز بودن. در زمینه های تکنیکی، جامعه مدنی و زنان تا به حال 39 کتاب رو با خودشون منتشر کردن، یا اینکه در کتاب های دیگر مقاله نوشته و با چاپ مزنونی و شکلی آنها را اداره کردند. ایشون همچنین بیش از 50 مقاله در این سه زمینه نگاشتند و سخنرانی ها و یا مصاحبه های زیادی با رادیوها و سایت ها داشتند. ایشون کوشنده مدنی در 22 نهاد مدنی آلمانی و بین المللی هستند. از جمله مسئولیت هایش عضو رهبری کنونی نهاد زنان در علوم طبیعی و تکنیک و یا مسئول کنونی پروژه های تکنیک اجتماعی برای زنان پناهنده و مهاجر از جانب جامعه زنان مهندسین آلمان و نیز انجمن حقوق بشر در قرن 21 و یا مسئول پیشین روابط بین الملل زنان اکادمیسیان آلمانی هستند. خانم سهیلا ستاری، درود میگم به شما و با سپاس از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که بتونیم امروز با هم این گفتگو رو داشته باشیم.
درود میگم حضورتون سرکار خانم عرفانی. به نوبه خودم سپاسگزاری میکنم از کوشش های شما، کوشش های بی‌دریغ شما و پیگیر و مداوم شما برای روشنگری همه ایرانیان. سپاس میگم.
سپاسگزارم. خانم ستاری، اگر ممکنه لطف کنید در مورد جامعه مدنی برای ما مقدار توضیح بدید که اصولا منظور از جامعه مدنی چیست که بشه نهاد مدنی در این جامعه ایجاد بشه. بفرمایید لطفا.
بله، متشکرم از این فرصتی که به من دادین که توی این زمینه ها با هم دیگه به گفتگو بنشینیم. اگر ما بخوایم جامعه مدنی رو بررسی بکنیم، اجازه بفرمایید که اول توضیح بدیم که نهاد مدنی چیست، چون جامعه مدنی بر پایه نهاد مدنی، بر حال یکی از پایه‌هاش، یکی از ضرورت‌هاش وجود نهادهای مختلف مدنیه. اجازه بدید بحث رو از اینجا شروع بکنیم که اصلا نهاد مدنی چیست.
بفرمایید.
همونطور که خودتون میدونین و به هر حال شنوندگان عزیز رادیوتون هم تا حدی مطلع هستن و یا شاید خیلی خوب مطلع هم باشن، نهاد مدنی اساساً یک مجموعه از انسان‌هایی که دور هم جمع میشن، عملکرد مستقل دارن و اینها بر اساس مثلا نیازهای خودشون رو به طور تخصصی و کارشناسانه پیگیری میکنن. یعنی نیازهایی که تا به حال تا اون موقع دیده نشده یا شنیده نشده یا اینکه به حاشیه رانده شده، اینها حول اون نیازها جمع میشن و سعی میکنن که به هر حال اون علایق رو به طور کارشناسانه پیگیری بکنن. نکته مهم در مورد نهاد مدنی اینه که مستقل از اراده دولت و مستقل از مراکز اقتصادیه. یعنی بر اساس یک دستور از بالا، دستور از دولت ایجاد نمیشه و مستقل از به اصطلاح مراکز اقتصادی. به این ترتیب میگن نیروی سوم توی جامعه در کنار دولت و مرکز اقتصادی. و به هر حال هدفش اینه که سیاست آلترناتیو خودش رو مطرح بکنه و در این حال قابل ذکره که توجه ویژه داره، دقیق داره به سیاست هایی که دولت در اون زمینه میگه و خب یا اون رو قبول داره یا اینکه تا یه حدی اینو قابل قبول میدونه و یا اصلا اونو قابل قبول نمیدونه و به این دلیل هم باهاش برخورد میکنه. یعنی در تماس و تنظیم مدام با دولت و سیاستهایی که در اون رابطه به اصطلاح مضمونی خودش از جانب دولت اعلام میشه، میتونه همیاری بکنه، میتونه تقابل بکنه. ما مثلا نمونه هاشو فرض کنید توی کشورهایی که زندگی میکنیم، مثلا اتحادیه ها، فرض کنید اتحادیه معلمان، اتحادیه کارگری، این چیزا که میبینیم همینطوره. یک عده بر اساس نیازهای خودشون جمع شدن و بعد با دولت همیاری میکنن یا تقابل میکنن و مخالفت میکنن یا اینکه به هر حال قبول دارن و تایید میکنن و پیش میبرن سیاست هایی که از جانب دولت در رابطه با اون منافع حالا کارگران یا معلم یا هر چی اعلام میشه. به هر حال هر چی هست اینه که در ابعاد خرد یک فایده هایی داره برای اون شخصی که اون کار رو میکنه، برای شخصی که توی نهاد مدنی فعال میشه، به این دلیل که به اصطلاح شخصیت انسانیش رو رشد میده، جامعه پذیریش رو رشد میده، و در این حال برای اجتماع در ابعاد کلان هم فایده داره، و اون به این دلیله که به هر حال فرهنگ تحمل رو توی جامعه ایجاد میکنه، یعنی تقویت میکنه، فرهنگ مثلا همبستگی اجتماعی رو تقویت میکنه، و مهمتر از همه اینه که تراکم قدرت رو تو جامعه به هم میزنه، یعنی کاهش قدرت رو کاهش دهنده تراکم قدرت در جامعه است، به این معنا که صرفا دست دولت یا مراکز اقتصادی نباشه، بلکه این نیروی سوم یعنی نهادهای مدنی و مردم متشکل در اون هم مثلا از طریق گفتن سیاست‌های آلترناتیو خودشون مثلا اون قدرت رو توضیح بدن و بگن که باید به این صورت باشه و منافع ما به این شکل باشه. به هر حال ما در جوامع دموکراتیک شاهد حضور نهادهای مدنی هستیم و در جوامع غیر دموکراتیک با این توضیح که در جوامع غیر دموکراتیک این خطر وجود داره که نهادهای مدنی سوری و از بالا یعنی با دستور تشکیل بشن، حالا یا برای گرفتن امکانات پولی اقتصادی یا برای خوب نشان دادن چهره اون حکومت دیکتاتور در مناسبات بین المللی و یا گرفتن پول از نهادهای بین المللی. به حال اینه، ولی یک مشکلی که هست اینه که نهادهای مدنی واقعی یعنی اونایی که واقعا مردم دور هم جمع شدن بدون دستور دولت و مرکز اقتصادی و اینها به اصطلاح میخواست خواسته های خودشون رو به پیش ببرن، اینها در کشورهای به اصطلاح دیکتاتوری به ویژه کشورهایی که ایدئولوژیک هستن همواره به عنوان جاسوس بیگانه یعنی مطرح میشن، به این دلیل که نهاد مدنی علاوه بر اینکه نیازهای خودش رو به اصطلاح پیگیری میکنه میبایست با نهادهای ملی و بین المللی که باهاش مشابه هستن ارتباط داشته باشه و در این حال در درون خودش مدافع دموکراسی باشه و در بیرون از خودش پشتیبان دموکراسی باشه و فی نفسه به اصطلاح با شیوه های مسالمت آمیز خواسته‌هاشو بره، این که حکومت سرکوب بکنه این به تقابل بکشه یه بحث دیگه است، ولی فی نفسه با شیوه های مسالمت آمیز کار میکنه و پیگیری میکنه و از اونجایی که عرض میکنم یکی از خواستش اینه که به تجربه نهادهای ملی و بین المللی مشابه خودش توجه بکنه، در حکومت های ایدئولوژیک و دیکتاتوری وقتی که با اون نهاد بین المللی مشابه خودش ارتباط میگیره فوری به جرم جاسوسی مثلا متهم میشه، اون پروسه‌ای که آدم توی ایران و توی کره شمالی متاسفانه میبینه، و اینها سعی میکنن که به هر حال این حرکت نهادهای مدنی رو یه مقداری به هر حال محدود بکنن. این عرض منه در مورد نهاد مدنی به طور خیلی خلاصه.
در واقع یعنی اول باید نهاد مدنی باشه تا جامعه مدنی ایجاد بشه.
دقیقا اینطوریه، یعنی ببینید شما جامعه مدنی، ما اگر که یک اجتماع رو اینطوری ببینیم یعنی پایه‌های یک اجتماع باشه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و خانواده، اگر ما این چهار رکن رو به عنوان پایه‌های اجتماع ببینیم، مثلا وقتی که ما مردم میان مثلا یک سندیکا، یه عده میان یه سندیکا درست میکنن یا عده میان توی یک سندیکای موجود عضو میشن، شروع به پیگیری خواسته هاشون اونجا میکنن، سندیکا و یا یک اتحادیه یک نهاد مدنیه، به دلیل اینکه با توضیحاتی که حضورتون عرض کردم خانایی داره، بعد این بین یک پاش توی سیاست، یک پاش توی اقتصاده، یا مثلا فرض کنید مراکز کاری، یک پاش توی اقتصاد، یک پاش توی خانواده است، یا مثلا فرض کنید انجمنهای هنری، یک پاش توی فرهنگ، یک پاش توی خانواده است، یا انجمنهای مذهبی همینطور، یا مثلا انجمنهای علمی، یک پاشون تو سیاست، یک پاشون تو فرهنگ. یعنی این نهادهای مدنی حداقل دو تا پا دارن توی دو تا از این رکن‌های خانواده. حالا وقتی که ما یک جامعه داشته باشیم که این نهادها که بین این چهار تا رکنه به وجود اومده باشه، اول نهاد به وجود بیاد، بعد این نهادها خودشون هر کدوم بین یکی دو تا از این رکنها هن یا حداقل، بعد اون وقت این طور باشه که دولت هم به وسیله قوانین از حضور این به اصطلاح نهادها، از حضور این سندیکا و نهادهای دیگه حمایت بکنه، یعنی قوانین دموکراتیک وجود داشته باشه، اون موقع هست که این جامعه میشه جامعه مدنی. میدونید، یعنی جامعه مدنی فی نفسه با حضور نهادهای مدنی به تنهایی به وجود نمیاد. نهادهای مدنی به وجود میان که عرض میکنم دو پا دارن در هر کدوم از این رکنها، و دولت هم به هر حال به مثلا اینها رو تقویت میکنه و مثلا همیاری میکنه باهاشون، و اینطور هست که در یعنی قوانین دموکراتیک و به ویژه قانون اساسی دموکراتیک تعیین کننده است برای رابطه بین دولت و نهاد مدنی، و این مجموعه میشه یک مجموعه مثلا به اسم جامعه مدنی. و اون وقت ما مثلا نمونه هاشو فرض کنید توی کشورهای غربی که داریم زندگی میکنیم در ابعاد زیادی میبینیم، مثلا آلمان یا سوئیس یا جاهای دیگه در ابعاد زیادی میبینیم، که بعد میبینیم که به اصطلاح دقیقا اینجوریه که رابطه متقابل دولت و نهاد مدنی در حقیقت توضیح میده که تقسیم قدرت در کشور چطوره. مثلا ما نمونه های زیادی داریم که خانم مرکل وقتی مثلا شده جلوی دوربین تلویزیون ازش پرسیدن که نظر شما درباره فلان موضوع چیه، فلان پدیده که مثلا الان مطرحه چیه، میگه که اجازه بدید که اول سیویل گزلشافت حرف بزنه، ما منتظر نظرهای جامعه مدنی هستیم. یعنی این مثلا جامعه مدنی در حقیقت وقتی که توی جامعه کشور دموکراتیک حضور داره، وقتی که رابطه‌اش رو با دولت تنظیم میکنه، یعنی که تقسیم قدرت در کشور بین اینها به اصطلاح به این صورت پیش رفته. و در این حال باید گفت که دموکراسی قوی یعنی دولت قوی و جامعه مدنی قوی. اگر این دوتا با هم قوی نباشن دموکراسی قوی به وجود نمیاد.
شما اشاره کردین که به این نهادهای مدنی میتونه در یک جامعه دموکراتیک باشه و غیر دموکراتیک هم باشه، اگر که خب شما اشاره میکنین به آلمان اونجا دموکراتیکه، ولی وقتی که به ایران اگر بخوایم ما برگردیم در اونجا سندیکا هست، ولی این سندیکاهای دولتی تشکیل شده، به ندرت سندیکای خود کارگران هست. خب این سندیکا وقتی دولتی باشه دیگه این نمیتونه اونجور که باید خواسته کارگران و یا زحمتکشان و یا هر صنفی رو که اون سندیکا کارو دارند محقق بکنه خواسته هاشونو. بعد چطور میشه؟
دقیقا همینطوره. یعنی اون نهاد، اون سندیکایی که من عرض کردم حضورتون توی جوامع غیر دموکراتیک خطر تشکیل سوری نهادهای مدنی وجود داره. بله. یعنی به فرمان دولت از بالا، و یعنی در حقیقت اون سندیکایی که مثلا چه میدونم شورای اسلامی نمیدونم فلان بیسا، این به معنای یک نهاد مدنی مثلا کلاسیک نیست، به خاطر اینکه مثلا در حقیقت هدفش پیشبرد سیاست‌های دولت درون کارگران برای کارگران، نه به عکس پیشبرد منافع کارگران در کنار و یا در مقابل دولت. یک وقتایی هست که میشه در کنار دولت، یک وقتایی میشه در مقابل دولت، ولی اون نیست. و از این نظر این یک تشکیل نهاد مدنی سوریه.
حالا این اگر نهادهای مدنی بخوان پروسه سیاسی وارد بشن، دینامیسم ورود اونها به چه صورت خواهد بود؟ که برای ایران چگونه همچین اتفاقی میتونه بیفته فرزن؟
دقیقاً این نکته که شما اشاره کردید فوق‌العاده اهمیت داره، به این دلیل که یعنی از سوی بسیاری از آگاهان و فعالین این مسئله دیده نمیشه یا در ابعادی فقط دیده میشه. یعنی این دینامیسم که شما اشاره کردید اصلا بهش توجه نمیشه. و چیه در این زمینه منظور من؟ ببینید مسئله اینه که مثلا فرض کنید معلمین به عنوان مثال، مثلا الان بازنشستگان به عنوان مثال تو ایران اومدن و خب ما شاهد حرکاتشون هستیم. جریان اینه که خب من بازنشسته، شمای بازنشسته، وقتی میبینیم که سبد معیشتی ما مثلا فرض کن 2 میلیون خورده‌ایه، مثلا حالا نه در بهترین حالتش 4 میلیونه، ولی خط فقر عملا 8 میلیون و 10 میلیون و بسته به اینکه تو کدوم شهر هستیم چجوریه، خب ما میبینیم که من تنها که اصلا زورم نمیرسه که بخوام مثلا حقم رو بگیرم، بخوام مثلا اصراری بکنم، از دولت درخواستی بکنم، بخوام یه تغییر رو وجود بیارم، من به این ضرورت میرسم که مثلا از سطح فرد بیام بیرون و بیام تو یک نهاد مدنی بازنشستگان و اونجا شروع به فعالیت بکنم. یعنی اونجا به همراه دیگران بخوام که این سبد معیشتی ما یه مقدار سقفش بره بالا. یعنی اینجا میشه ضرورت مثلا حضور در یک نهاد مدنی. این فقط تا اینجا انجام شده. هنوز من در حد مسائل صنفی خودم هستم، ولی وقتی که من میدم تو اون نهاد بازنشستگان و مسائلم عنوان میکنم و بعد فکر میکنم خب هرچی گفتم و نامه نوشتم و این شد و اون شد و اون شد فایده ای نکرد و به این معنا که وقتی که مثلا نامه هم حتی می نویسم نامه من پاسخی داده نمیشه، یا این که مثلا میرم تو خیابون اجازه میگیرم تظاهرات بذارم توجه بهش نمیشه، یا در بدترین حالت اینه که پلیس میاد ما رو مثلا سرکوب میکنه یا به هر شکلش. این میبینم که پس دولت، سیاست دولت در مقابل منافع صنفی شخصی منه. یک. دوم این که وقتی که مثلا این دسته، این نهاد مدنی میاد، حالا بازنشستگانی یا هرچی هست، میاد یه حرکتی میکنه، گروه های سیاسی مختلف در یک جامعه که به هر حال حالا نیمه دموکراتیک باشه یا کاملا دموکراتیک باشه موضع‌گیری میکنن. یعنی مثلا فرض کنید توی آلمان مثلا FDP میاد میگه که دکترا اجازه دارن به نظر ما که فلان خواست رو داشته باشن، مثلا نمیدونم پناهندگان اجازه دارن فلان خواست رو داشته باشن، یک حزب AfD میاد میگه که پناهندگان اجازه ندارن این خواست رو داشته باشن. یعنی احزاب سیاسی، گروه های سیاسی موجود میان به نفع یا به ضرر منافع صنفی اون عده‌ای که اومدن تو اون نهاد مدنی جمع شدن موضع‌گیری میکنن. از این طریقه که منی که در رابطه منافع صنفی خودم، در منافع فردی خودم رفتم توی یک نهاد مدنی صنفی، آرام آرام متوجه میشم که آها این نظر سیاسی موافق منه، این فلان گروه سیاسی مخالف منه، دولت موافق منه یا دولت مخالف منه. یعنی در من در این نهاد مدنی آرام آرام آگاهی سیاسی جریان پیدا میکنه، آرام آرام یک شناختی پیدا میشه نسبت به خطهای سیاسی، خطوط سیاسی موجود در اون کشور، و از این طریقه که آرام آرام این آگاهی صنفی به یک آگاهی سیاسی میشه گفت فرا میرویه، که آدم متوجه میشه که آها اینها مثلا فرض کنید FDP به دلیل اینکه مثلا نظراتش اینجوریه مثلا از پناهندگان دفاع میکنه، یا مثلا از پزشکا دفاع میکنه، از فلان دفاع میکنه و از اون یکی دفاع نمیکنه، یا مثلا CDU یا مثلا حزب سوسیال دموکرات ها مثلا در کشور فرض کنید سوئیس یا جای دیگه. یعنی اینجوریه که نهاد افراد متشکل در یک نهاد مدنی آرام آرام به یک آگاهی سیاسی میرسن، و بعد ممکنه که در این پروسه یک پیوندهای مشخصی هم بین اینها به لحاظ فکری با اون گروه سیاسی به وجود بیاد. این از یک طرفه که لازمه به وجود بیاد برای اینکه اون دینامیسمی که شما فرمودید که به اصطلاح دینامیسم ورود نهادهای مدنی به پروسه‌های سیاسی، یک طرفش اینه که اینا حضور سیاسیشون باعث میشه که قطب‌های سیاسی در جامعه موضع‌گیری بکنن نسبت به اینا. این یک طرفه. یک طرفش تا اینجاش چیزیه که ما همیشه اینو دیدیم و موجوده، انجام شده، ولی این چیزی که میخوام الان حضورتون بگم کم صورت گرفته. به چه صورت؟ به چه معنا؟ به این معنا که متاسفانه مثلا فرض کنید در ایران که شما فرمودید تمام نیروهای سیاسی حالا اپوزیسیون، ما داریم صحبتشو میکنیم، نیروهای اپوزیسیون، اینها گروه های سیاسی همه میدونن چی درسته، حرف خودشون هم میزنن، ولی اینی که باید منی که آگاه هم در فلان جریان سیاسی هستم، من با در ولی در از لحاظ شغلی اجتماعی من مثلا فرض کنید پزشکم یا مهندسم یا رفتگرم یا مثلا فرض کنید معلمم یا خیاطم یا هر چیزی، بعد من به عنوان یک خیاط باید و یک فرد آگاه سیاسی باید اینو برای خودم در دستور زندگیم بذارم که من برم تو اون نهاد مدنی مربوطه خیاطان عضو بشم، و اونجا هست که من پیوند خودم رو به عنوان نیروی سیاسی آگاه با نهاد مدنی ایجاد میکنم، و در پروسه به لحاظ اینکه طبعا این آدم آگاه‌تر از دیگرانه و نظرات درست‌تری میده، یعنی عرض کردم حضورتون نهاد مدنی ضرورت وجودش اینه که سیاست آلترناتیو خودش رو در رابطه با منافع صنفیش مطرح بکنه، آدم آگاه طبعا سیاست آلترناتیو خوبی رو مطرح خواهد کرد، یعنی خودش موقعیت پیدا میکنه تو نهاد مدنی، و بعد به صلاح پایه یعنی اون ریشه گروه سیاسی رو میاره تو این نهاد مدنی سفت میکنه. یعنی اینطوری هست که هم من موجود، هم من عضو نهاد مدنی آگاهی سیاسی پیدا میکنم، هم اون اومده توی نهاد من عضو شده، و این پایه ها در هم، این ریشه ها در هم تنیده شده، و اینطوریه که نهاد مدنی مثلا فرض کنید شما حساب کنید مثلا توی چکسلواکی موقعی که تغییر سیاسی بعد از فروپاشی سیستم مثلا بلوک سوسیالی توی دنیا، چکسلواکی خب مثلا یه سری مبارزات درونش شروع شد، و هابل این روی قدرت اجتماعی، روی نهادهای، روی اون نهادهای مدنی که اومده بودن با هم دیگه مثلا حرکت اجتماعی کرده بودن، متشکل شده بودن، بعد با هم دیگه نهادهای مختلف با هم متشکل شده بودن و به این آگاهی سیاسی رسیده بودن، ما دیدیم که پشت هابل یک قدرت اجتماعی گسترده است. یا مثلا فرض کنید شما توی آفریقای جنوبی فقط این نبود که حزب کنگره و حزب کمونیسم مثلا جزء در صدر در یعنی پیشتاز مبارزه سیاهان باشند، بلکه حزب، بلکه سندیکای کارگران، یعنی سندیکای کارگران سیاه پوست که 4 میلیون عضو داشت، اون هم در نوک پیکان مبارزه با رژیم آپارتاید بود، به دلیل این که حزب کنگره افرادش به طور وسیع درون اون نهادهای کارگری، درون اون سندیکای کارگری عضو بودن، حرکت میکردن، هم کار صنفی میکردن، هم اینا ارتقا پیدا کرده بود آگاهی اون سندیکالیستا به یک آگاهی سیاسی و متوجه شده بودن که این حزب کنگره است که در حقیقت منافعش رو داره پیش میبره و میبایست اینا تنیده در هم و با هم دیگه مبارزه بکنن علیه آپارتاید، دولت آپارتاید که مقابل اینا میسته، یعنی کسی که مقابل منافع صنفیشون و سیاسیشون بود و شناخته بودن و کسی که موافقش بود شناخته بودن. ولی این اتفاقی و همینجوری از روی نمیدونم چه میدونم اتفاقی پیش نیامد، بلکه این بود که اعضای حزب کنگره و اعضای حزب کمونیست آفریقای جنوبی اینها درون سندیکا عضو بودن، پایه داشتن، سالها کار میکردن، روی منافع کارگران اینا مبارزه میکردن و بعد حاصلش این شد که اینا در هم تنیدگی جدی به وجود اومد درونشون و بعد این شد که مثلا این ستا نیرو با هم شدن نوک پیکان مثلا مبارزه علیه رژیم آپارتاید. یعنی میدونید این بخش از سرکار خانم عرفانی، این بخش از مسئله که نیروهای سیاسی نباید فقط به عنوان افراد آگاه وایسن از بالا دستور بدن، بلکه باید بیان عضو نهادهای مدنی بشن و از پایین کار بکنن و بعد یک تنیدگی بین آگاهی سیاسی و آگاهی صنفی در درون اون نهادهای مدنی به وجود بیاد که بعد تبدیل بشه به یک مبارزه اجتماعی گسترده، یعنی نهادهای مدنی مختلف با هم دیگه همدست بشن، هم پیمان بشن، همراه بشن، حرکت اجتماعی و صنفی و سیاسیشون هم جهت بشه و اون وقت هست که ما یک قدرت اجتماعی خواهیم داشت. و این نکته یکی متاسفانه اینجوری نیست، یعنی نهاد مدنی برای خودش داده خودشو میزنه، کار خودشو میکنه و گروه سیاسی برای خودش دادشو میزنه، کارشو میکنه و این در هم تنیدگی به وجود نیامده. وگرنه ما از نظر اینکه توی ایران امکان تغییر رو داشته باشیم، ما واقعا پارامترهای زیادی رو داریم که دست بالا رو داریم، ولی گره کار به نظر من که چیزی پیش نتونسته تا به حال به طور جدی پیش بره، یکی از دلایلش، نه اینکه صرفا سرکوب حکومت و چی و چی و پارامترهای بین المللی اینا هم هست، ولی یکی از پارامترهاش اینه که این در هم تنیدگی نیروی آگاه و نیروی مدنی به وجود نیامده تو ایران.
در جامعه که دموکراتیک نباشه این ارتباط برقرار نمیشه، چون اینها لازم مرزوم یکدیگه هستن برای اینکه یک جامعه دموکراتیک بتونه پویا پیش بره. در غیر این صورت همین شرایطی خواهد بود که ما در ایران داریم متاسفانه. شما فکر میکنید که از نظر تجربه جهانی در این رابطه کدام تجربه رو میتونیم توصیه بکنیم برای ایران که ما این نهاد بتونه، نهاد مدنی بتونه، این جامعه مدنی رو ایجاد بکنه که بتونه به مطالبات انسانی و بر حق خودش دست پیدا بکنه؟
بله، این خیلی قابل فکره، خیلی نکته مهمیه. ببینید ما مثلا به طور کلی 5 تا پارامتر رو، یعنی وقتی که تجربه جهانی رو میبینیم و تجربه ایران رو میبینیم و حتی از نظر تئوریک هم اینطوریه که 5 تا پارامتر هستند که اینا توی پیشبرد تغییرات اجتماعی مؤثرن. این 5 تا پارامتر، یکیش مردمه، یکیش نهادهای مدنیه، یکی احزاب سیاسیه، یکی شخصیت‌های سیاسیه یا شخصیت‌های مدنی برجسته است، یعنی شخصیت‌ها است، و یکی هم رسانه هاست. وقتی که ما این 5 تا پارامتر بتونن با هم دیگه در تنظیم با یکدیگه عمل بکنن، در هم تنیدگی با هم دیگه عمل بکنن، ما بعد میتونیم یک تغییر سیاسی به وجود بیاریم. البته به این معنی این حرف هم نیست که ما این 5 تا رو درست همه یک میزان وزن دارن. نه، اولا وزناشون متفاوته، ثانیا اینکه یه وقتایی مثلا بنابر شرایط خاصی مثلا رسانه خیلی نقشش کلیدیه، یه وقت میبینید شخصیت‌ها خیلی نقشش کلیدیه، یه وقت میبینید فلانه، ولی مسئله اینه که به هر حال اینا باید همه با هم در هم تنیده بشن، یعنی این نیست که هر کی برای خودش به هر حال بخواد کار بکنه. ولی ما وقتی که تجربه مثلا فرض کنید همونطور که حضورتون گفتم تجربه مثلا افریقای جنوبی رو که میبینیم، ما میبینیم که دقیقا اینطوری بود، یعنی مثلا شخصیت ها اگر که داخل مثلا افریقای جنوبی تا یه حدی کار میکردن، یه بخشی از شخصیت ها توی جامعه بین المللی کار میکردن، رسانه ها همینطور، احزاب سیاسی با نهادهای مدنی در هم تنیده بودن، مردم خودشون. البته باید اضافه بکنم که یک نکته ای رو متاسفانه فراموش کردم بگم و اون اینه که این 5 تا پارامتر یک پارامتر ششم هم داره و اون ظلم و جور حکومته، یعنی این به قول یکی از دوستان میگفت این 5 به علاوه 1 دوباره، یعنی این 5 تا پارامتر به علاوه اون ظلم و جور و حکومت اینطوریه. و خب ما مثلا فرض کنید توی باعث تغییرات اجتماعی میشه و ما توی آفریقای جنوبی میدیدیم که این پارامترها واقعا در هم تنیده بودن و عمل میکردن، چه در عرصه ملی داخل آفریقای جنوبی و چه در عرصه بین المللی. و یا مثلا فرض کنید توی چکسلواکی که مثلا هابل در مثلا نوک پیکان به عنوان یک شخصیت در نوک پیکان تغییر اجتماعی قرار گرفت، ولی پشتش حزب سیاسی بود، نهاد مدنی بود به معنای قدرت اجتماعی بود، پشتش مردم که متشکل بودن توی اون نهاد مدنی و به این آگاهی رسیده بودن، آگاهی سیاسی رسیده بودن بودش و پشتش رسانه ها عمل میکردن، چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی. اون طرفش هم هست، یعنی مثلا فرض کنید ما افغانستان رو داریم به عنوان مثال تجربه جهانی که درش تا یه حدی اون پارامتر 5 تا پارامتر ضعیفن و یه جوری سعی میشه تزریق بشه، یعنی با که این در یه ابعادی متأسفانه ناموفق در اومده به این دلیل که تزریقیه. یعنی مثلا شما میبینید که با توجه به اینکه نمیدونم طالبان و اینا خب کنار زده شدن از حکومت اون دور، بعد مثلا این نیروهای غربی، کشورهای غربی نیرو بردن، اینا با رفتنشون سعی کردن مثلا به قول معروف این آگاهی خودشون رو که شما باید جامعه مدنی داشته باشید و نهاد مدنی درست کنید و نمیدونم بیاید مردم رو متشکل بکنید در این نهادهای مدنی رو ببرن تو اون جامعه، شروع کردن نمیدونم نهاد، حالا اگه مردم خودشون هم نهاد مدنی درست کردن، اینا اینو تقویت کردن، بعد دولت مثلا اومد یه سری قوانین گذاشت و بعد یه سری اینا سعی کردن حتی کنسپت بنویسن برای مثلا یه سری نهادهای مدنی و این حرفا. ولی مسئله اینه که این در یک ابعادی از بالا بود، در یک ابعادی هم مثلا اون ضرورتی بود که مثلا فرض کنید زنان دیده بودن، برای اینکه خب فشاری که زمان طالبان دیده بودن مثلا اومده بودن نهادهای مدنی خود واقعی خودشون درست کردن، ولی اینا از یه طرف هم چیز کردن که این متاسفانه. و اگر این نباشه که تو اون پروسه برابر اون شرایط اون آگاهی صنفی آرام آرام توی عموم به وجود نیاد، توی دسته زیادی به وجود نیاد و به این به آگاهی سیاسی فرا نرویه و در هم تنیدگی این جریان سیاسی با اون نهاد مدنی به وجود نیاد، خطر از هم پاشیدگی براش وجود داره. این خطریه که به هر حال حالا اگر مثلا هم الان اونقدر نهادهای مدنی قوی تو افغانستان وجود نداره و هم اینکه با الان تغییراتی که الان در دستور و نمیدونم سازشایی که با طالبان شده و خطری که یه وقت ممکنه بیاد و نیاد و نمیدونم از این حرفا، خطر دوباره عقب نشینی نهادهای مدنی وجود داره که مثلا ما الان میبینیم نمیدونم پشت مدرسه دخترانو بمب میذارن که مثلا بترسونن زنا رو و یا دخترانو از آموزش و این حرفا. و اینکه مسئله اینه که به هر حال این نهادهای مدنی عقب نشینی میکنن، یعنی با قدرتگیری اون این خطر مثلا عقب نشینی نهادهای مدنی وجود داره، چون اون طرفش هم وقتی که اینا قدرت نداشتن نهادهای مدنی فوق العاده قوی نبودن، یه مقدار اینجوری تا یه حدی از پایین با قدرت به وجود اومده بود، تا یه حدی هم از بالا توصیه شده بود. یعنی ما این تجربه های اینطوری رو میبینیم و توی ایران مشخصا عرض میکنم که ضعف در هم تنیدگیه نهاد مدنی و یا نیروهای مدنی با نیروهای سیاسی و وگرنه ما پارامترهای دیگه مثل رسانه ها که مثلا نقش خود شما، نقش رادیو شما مثلا به هر حال قابل ستایش هست و همطور نهادهای رسانه های دیگه ای که هستن و یا شخصیت ها داریم، احزاب سیاسی داریم که اینا وجه مشترک نظریه فوق العاده زیادی دارن. و یا مردم مثلا من وقتی الان رو مقایسه میکنم با زمان شاه میبینم که چه آگاهی عمومی بالاست. زمان شاه واقعا آگاهی سیاسی مردم بسیار پایین بود، ولی الان مشاهده این هستیم که این آگاهی عمومی خیلی بالاست، ولی این پارامتر در هم تنیدگی نیروی مدنی و نیروی سیاسیه که باید به وجود بیاد.
یعنی راهکاری که شما الان برای ایران ارائه میدید به نظر شما چیه؟ با این شرطی که در ایران هستش،
راهکاری که به هر حال قابل ذکره، همین که حضورتون گفتم، اینه که نیروی مدنی، نیروی سیاسی وارد نهاد مدنی بشه و بعد بتونه به اصطلاح در هم تنیدگی به وجود بیاد.
درسته، ولی در شرایط کنونی، در شرایط کنونی که همچین اتفاقی فکر نمی کنم بتونه بیفته، یعنی باید چه کرد؟
ما همچنان تو این ضعف میمونیم. در شرایط کنونی ما همچنان تو این ضعف میمونیم. یعنی ما وقتی میتونیم تغییر سیاسی جدی به وجود بیاریم که پشت نیروهای سیاسی یک گستره وسیعی از حضور مردم ببینیم.
خب شما ببینید الان ما این انتخابات، در واقع انتصابات پیش رو داریم. به هر حال نماینده های مردم که در مجلس وقتی میرن یا رئیس جمهوری که انتخاب میشه، اینها باید بتونن این پیوند رو ایجاد بکنن. وقتی که نتونن ایجاد بکنن، یعنی آیا اصلا در با وجود جمهوری اسلامی این امکان هست یا امکان نداره همچین اتفاقی بیفته؟
بله، ببینید در چارچوب جمهوری اسلامی اساساً انتخابات که وجود نداره، انتصابات وجود داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر در یک ابعادی هم نماینده پیدا بشه که بخواد خواستای مردم رو بگذرونه، یعنی مطرح بکنه درون مجلس، خب این از شورای نگهبان نمیتونه رد بشه. بعد اساساً به صلاح سیاست خودش رو باید با سیاست دولت هماهنگی بکنه. به چه معنا؟ به این معنا که به صلاح پیشبرد انقلاب اسلامی شیعی در دنیا، این هدف اصلیه. یعنی این یک حکومت ایدئولوژیکه که هدفش اینه که بتونه یک گستره بزرگی از هلال شیعی درست بکنه در دنیا. این اون هدفه. هدف این نیست که منافع مردم رو پشت نمایندگی بکنی تو مجلس یا حالا توی نمیدونم فلان ارگان دیگه. هدف اینه که در چارچوب جمهوری اسلامی، چون اساساً اینها مسئله شون به صلاح پیشبرد سیاست دیگری است و نه سیاست و نه منافع مردم، که اساساً مسئله انتخابات مطرح نیست و مسئله یه همچین چیزی نمیتونه به وجود بیاد. این از زاویه انتخاباتی که در چارچوب این دولت و در چارچوب این رژیم صورت میگیره. ولی بحث ما اینه که برای تغییر سیاسی، من اینی که حضورتون گفتم، برای تغییر سیاسی، یعنی برای این که ما سیستمی به روی کار بتونیم بیاریم، رژیمی بتونیم روی کار بیاریم که اون منافع مردم رو پیش ببره، دست از صدور انقلاب برداره، دست از اینی که بخواد نمیدونم بره توی عراق و یمن و شمال آفریقا و نمیدونم اینور و اونور، اونجا بخواد مسائل مردم اونجا جاده درست کنه و نمیدونم خدمت شما بیمارستان درست کنه و فلان، و بخواد اعلام بکنه که هر کسی که بیاد شیعه بشه من ماهی $200 بهش میدم، همینجوری میدم، فقط بیاد شیعه بشه. یعنی اینا مسئله شون اینه که این مثلا انقلاب شیعی خودشون رو گسترش بدن توی دنیا، مسئله شون اینه. ولی ما میگیم که بحث من سر اینه که اگر ما تغییر اجتماعی رو بخوایم پیگیرش باشیم، که این تغییر اجتماعی حکومتی رو در آینده روی کار تو ایران بتونه بیاره که دیگه دست از این کارا برداره و مشکلات واقعی مردم ایران رو رسیدگی بکنه، اهم از این که چی هستن در داخل ایران، مشکلات زندگی مردم ایران رو بخواد حل بکنه، و بعد به اصطلاح مال و اموال و معادن و نفت و طلا و هزار چیز ایران رو به باد فنا نده و جاهای تو کشورهای دیگه خرج نکنه، پول اسلحه و موشک و فلان دستازه که بفرسته برای حزب الله و حماس و فلان، دست از این کارا برداره. یعنی ثروت ایران رو برای ایرانیان درون ایران خرج بکنه و بعد سطح زندگی ایرانی رو بالا بیاره، به مشکلات زندگی ایرانیان داخل کشور رسیدگی بکنه و باعث بشه که این همه ایرانی که از خود من و شما گرفته تا خیلی های دیگه مجبور به خروج از کشور شدن، مجبور به فرار از کشور شدن، اینها به ایران برگردن و توانایی ذهنی و تجربه اجتماعی سیاسی و نمیدونم کاربردی خودشون رو توی چارچوب کشور خودشون توی ایران به کار ببرن، بحث سر این تغییره.
دقیقاً
که یک چنین تغییری به وجود بیاد. حالا برای اینکه چنین تغییری به وجود بیاد، من عرض کردم که اپوزیسیون، مردم ما آگاهی دارن،
یعنی نهاد مدنی الان در ایران به اون درجه رسیدن که بتونن این جامعه مدنی رو ایجاد بکنن و با این انتخابات پیش رو که من فکر میکنم طیف بسیار وسیع از مردم نه به این جمهوری اسلامی خواهند گفت و پای صندوق‌های رأی رژیم نخواهند رفت، آیا با تغییر رژیم میشه اون دینامیسمی که شما گفتین که به صورت کلاسیک هست میشه پیاده کرد؟ ولی الان متاسفانه من فکر میکنم با این رژیمی که بر سر قدرت هست این امکان نمیتونه پیش بیاد و تلفات زیادی همیشه داده میشه. به نظر من یعنی یک برخوردی دارن که اصلاح طلبان، که البته من فکر میکنم که این ترم سیاسی رو اصلا به اینها نباید نسبت داد، چون رفرمیست اینجور آدم نمیتونه باشه، اینا بیشتر به قول معروف استمرار طلب هستن. نمیشه با وجود جمهوری اسلامی یک همچین دینامیزمی ایجاد بشه و فکر میکنین که اگر که مردم پای صندوق رأی نرن چه خواهد شد؟
آره، اجازه بدین این سوال آخر شما رو بعداً پاسخ بدم.
بفهم.
من یه نکته رو توی قسمت قبل صحبت شما بود که اون رو لازم میدونم توضیح بدم. ببینید، بحث من این بود، یه وقت هستش که حکومت میاد شرایط ایجاد میکنه برای اینکه بتونه نهاد مدنی وارد پروسه سیاسی بشه. این در ایران ممکن نیست، چون حکومت
دقیقاً
به اصطلاح نهاد مدنی رو اجازه نمیده وجود داشته باشه، دستگیر میکنه اونا رو فلان فلان، مگر اینکه سوری باشه و سیاست های خود دولت رو پیش ببرن. این یعنی نهاد مدنی نیست. این که اصلا ما در چارچوب این حکومت بحث نمی کنیم. بحث من سر این بود که برای تغییر سیاسی، برای تغییر رژیم، اپوزیسیون چی باید بکنه. عرض من سر این بود که احزاب سیاسی اپوزیسیون موجود در ایران، اینا میبایست درون نهادهای مدنی موجود در ایران و در خارج از ایران وارد بشن و پای خودشون رو اونجا سفت بکنن. ببینید، ما این کمک میکنه به این که اون مردمی که در اون نهاد مدنی جمع شدن به این نیروی سیاسی پیوند بخورن.
دقیقا متوجه شدم، ولی گفتم در ایران.
بله، بحث اینه، بحث من سر اینه که عرض کردم که اپوزیسیون ما، حزب سیاسی برای خودش حرف میزنه، مردم هم برای خودشون که مخالف حکومت هم هستن برای خودشون حرف میزنن. این در هم تنیدگی اگه به وجود بیاد، اینا میشن یک چیز واحد، یک مشت واحد.
آیا راهکاری داریم برای ایجاد این در هم تنیدگی؟
بله، برای اینکه افراد، ببینید من با بسیاری از آگاهان وقتی صحبت کردم خیال میکنن که کار مدنی یعنی کاری که با اجازه دولته، و بعد خیال میکنن کار مدنی سطح پایینه، میگن ما داریم کار سیاسی میکنیم، ما کار مدنی نمیکنیم. وقتی میگه فعال مدنی هم خیال میکنن این سطح پایینه، فعال سیاسی سطح بالاتره.
بعضی یعنی میگن من فعال حقوق بشری هستم و اینها اصلا از هم جدا نیست این مسئله، به خاطر اینکه یک حقی پایمال شده و از طرف استراتژی است که اون سیاست پیاده کرده، خب و شما در ازش دفاع میکنید. به هر حال اینها در هم تنیده هستن، این مسئله حقوق بشر و سیاسی جدا از هم نیستن. بله،
ولی این آگاهی رو همه ندارن. بسیاری از آگاهان خیال میکنن که وظیفه اینا فقط اینه که اعلامیه بدن و بشینن با هم دیگه تو پشت درهای بسته بحث بکنن و بعد فلان. بعد ما حاصلش چی میشه؟ ببینید، ما اگر میبینیم که چقدر انشقاق توی احزاب سیاسی مخالف به وجود اومده، این انشقاق یکی از دلایل جدیش اینه که اینا به یک نهاد مدنی پا توی نهاد مدنی ندارن. اگر که مثلا فرض کنین هر دوشون این جریان های مثلا فرض کنید دو تا جریان سیاسیه که حالا چپ هم حتی هستن، اگر اینا درون کارگران ایران، درون نهادهای مدنی کارگران ایران پایه داشته باشن، خود اون پایه اینا رو کنار هم نگه میداره. درسته که اختلاف با هم دیگه پیدا میکنن در سیاست چگونی پیش برده سیاستشون، ولی کنار هم میمونن، جدا نمیشن. میدونی یکی از دلایل این انشقاق ها توی اپوزیسیون اینه که اینا به عنوان نیروی آگاه جدا از مردم عملا هستن. وقتی که اینا برن توی مردم، وقتی که برن توی نهادهای مدنی، وقتی که این قبول بکنن که بابا این ضرورت داره. خیلی این نکته که شما میفرمایید که نمیدونم مبارزه حقوق بشری، خیلی ها اینو قبول ندارن، میگن اصلا یعنی چی، اصلا حقوق بشر خودش چیه؟ این یک ترمیه که تازه چند سال الان به وجود اومده، تازه اصلا مطرح شده، ولی یه عده هستن که اصلا اینو قبول ندارن، میگن نه اصلا حقوق بشر خود تازه اون حقوق بشرش اینجاش گیر داره اونجاش گیر داره، حالا اون به جای خود، ولی از این گذشته اصلا قبول ندارن که اینا فقط مبارزه، میگن یعنی چی ما مبارزه حقوق بشری بکنیم سطحمون میاد پایین. یعنی میدونید ضرورت توجه به کار مدنی، ضرورت توجه به مبارزه از درون مردم در کنار مردم و بعد بر اساس اون در هم تنیدگی و ارتقاء سطح اون آگاهی مردمی که تو اونجا هستن و پیوند خوردن اون مردم با ما و ما با اونا و جریان‌های سیاسی از طریق اون نهادهای مدنی با هم دیگه، یک همچین منطق توی اپوزیسیون متأسفانه خیلی ضعیفه. یعنی این تجربه منه که من از میخوام که میگم، ولی تجربه طولانی هم دارم تو مبارزه سیاسی، این تجربه من اینه که این سطح از دانش، این سطح از آگاهی خیلی ضعیفه و این میباید صورت بگیره درون اپوزیسیون، اپوزیسیون ایران، برای اینکه اینا بتونن یک تغییری رو در ایران به وجود بیارن که بعد این حکومت ولایی نظامی امنیتی بره کنار، جاشی حکومتی بیاد که مدافع حقوق بشر تو ایران بشه، یک حکومت دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر به وجود بیاد تو ایران. این برای اینکه ما به اون برسیم در چارچوب این حکومت که اینا فقط میخوان سیاستهای خودشون رو پیش ببرن.
خانم ستاری، آیا شما معتقد هستین که یک اپوزیسیون به صورت آلترناتیو کلاسیک لازمه یا نه؟ خود نهادهای مدنی، یعنی به هر حال همون نیمبندی که ما وجود داریم، اینها خودشون میتونن به تنهایی کاری انجام بدن و احتیاج به آلترناتیوی ما نداریم. چون من با خانمی صحبت میکردم، ایشون میگفتن همه آلترناتیو هستن که الان در ایران خیلی هستن که میتونن آلترناتیو باشن. ما حتما لازم نیست که یک اپوزیسیون آلترناتیو داشته باشیم. نظر شما چیه؟ لطفا بفرمایید.
نه من اینجوری فکر نمی کنم. من فکر می کنم که نه تنها یک دست صدا نداره، حالا بگیم ده دست تنها با هم دیگه صدا نداره، بلکه این که مثلا تجربه هم شده، یعنی حکومت با سرکوب وسیع خودش و آوردن تانک روی نیزارها و چی و چی از همه کار این استفاده میکنه، برای اینکه بعدم اینقدر که واقعا اینا اصلا شیطان صفتن به قول معروف، یعنی شما فکر کنید درون نمیدونم احزاب سیاسی کشورهای دیگه اینا از اول نیرو کاشتن که تو برو تبلیغ ما رو بکن از روز ازل درون حزب سبز ها، تو برو درون سوسیال دموکرات های فلان کشور تبلیغ ما رو بکن، بعد نمیدونم تمام مراکز قدرت جهان رو سعی کردن از اول نیرو بذارن، داخلم با سرکوب، با به حال تطمیع، با تقسیم مال مردم بین یک عده معینی و همینطور هستیم دیگه، یعنی به زور در حقیقت جای پای خودشون صفر کردن. این وضعیتی که این هست ما نه تنها در تجربه دیدیم که پیش نبرده، چون مردم قیام دیماه کردن، قیام آبان کردن، قیام جنبش سبز بود، چی بود چی بود چی بود، ولی عملا پیش نرفت، یعنی مردم در سطح گسترده میلیونی اومدن تو خیابون ولی اینا سرکوب کردن. ما بجز با یک اتحاد گسترده عملی نیست. عموما میدونید خانم عرفانی، من این استدلالی که شما فرمودین یا خانم دی یا آقای دیگه این رو گفتن، در اونها میبینم همونهایی که خیال میکنن خودشون قیم مردمن، همونهایی که خیال میکنن به صرف اینکه اینا مثلا یک برنامه اجتماعی دارن حی حاضر مثلا چاپ شده و موجود، اینا خیال میکنن اصلا همونهایی که ضرورت پیوند با مردم، ضرورت کشوندن، یعنی از طریق رفتن توی نهادهای مردمی، از طریق محکم کردن پای خود درون نهادهای مردمی و جریانهای احزاب سیاسی، نیروهای آگاه و سیاسی دیگر رو هم دعوت به اومدن توی نهادهای مردمی و اونجا پیوند خوردن با هم دیگه، احزاب سیاسی با هم دیگه پیوند بخورن، همونهایی که ضرورت اینو نمیدونن همیشه خیال میکنن خب من که میدونم که چی باید بشه در آینده ایران، خب حالا اگرم مردم دنبال من نیمدن بالاخره یه روزی ممکنه حالا من یه جوری بذارم قدرت رو بگیرم و بالاخره چیزه، یعنی اینا خیال میکنن که مثلا اینجوری میشه مثلا تغییری ایجاد کرد، یعنی ممکنه، اگر ممکن بود 42 سال ما الان وقت داشتیم دیگه، چرا نتونستیم بکنیم؟ یعنی حتی اپوزیسیون خارج از کشورم که اینجا هم که سرکوب نیست، نمیدونم فلان نیست، چرا نتونست ما هم دیگه یکی بشه؟ کلید اصلی مسئله به نظر من اینه که اون توی پا پایه مردم پاشون با هم دیگه گره نخورده، دستاشون با هم دیگه گره نخورده و با مردمی که توی اونجا هستن گره نخورده. وگرنه آگاهی هم توی مردم به شدت وجود داره، هم احزاب سیاسی برنامه‌های خوبی دارن.
سوال من این بود که آیا این آلترناتیو در ایران باید شکل بگیره یا در خارج از ایران و بعد اینا با هم در پیوند باشن؟
به نظر من از هر دو طرف باید کار بشه. یعنی اینی که ایران توی ایران هیچ تغییری صورت نگیره نه ممکنه. عملا ما میبینیم انقدر نیروی فعال و انقدر واقعا آدم جان باخته تو ایران هست که با تمام سرکوب میان و مصاحبه میکنن و حرف میزنن و هزار جور انتقاد میکنن و میرن زندان و دوباره میان بیرون و از داخل همون زندانش دوباره اعلامیه میدن. یعنی هم جان باخته، یعنی حد ظلم، حد فقر، حد گرانی، حد بدبختی، حد غارت در ایران و اونم تو این فضای گردش آزاد اطلاعات که همه دارن میبینن که اینا چیا برای خودشون ساختن و چجوری دزدیدن و چجوری میبرن و مردم دارن چجوری. یعنی در این انقدر مثلا این شجاعت الان تو ایران و این آگاهی و این جانباختگی تو ایران وجوده که اتوماتیک تو ایران حرکت هست و تو بیرون هم هست. میبایست یک کار مشترک، میبایست یک مثلا یعنی در هم تنیدگی به وجود بیاد بین احزاب سیاسی، بین احزاب سیاسی و مردم و بعد داخل و خارج با همدیگه کار بکنن. به نظر من غیر از این ممکن نیست. خارج میتونه عمدتا نقش بلندگوی حرکت اونها رو داشته باشه و
پشتیبانی بکنه به هر حال.
بله، من نمایندگیشو تو نهادهای بین المللی داشته باشه و در داخل که اون حرکت اصلی است. ولی به تنهایی داخل هم نمیتونه، به خاطر اینکه سرکوب بعد اونها رو داغون میکنن، همه چیز از بین میره. میبایست این پیوند وجود داشته باشه بین اینا.
دقیقاً. به هر حال دو تا نسل متفاوت هم هستند و با روش‌های مختلفی کار می‌کنند. اپوزیسیون که خارج از کشور، اینها یک تجربه‌های دیگه‌ای دارند و در داخل کشور یک تجربه دیگه‌ای. اینها باید بتونن همدیگر درک کنن و بدونن که از اون نیروی جوان استفاده کنند به عنوان یک خونی تازه در اپوزیسیون و بعد اینهایی که قدیمی‌تر هستند تجربیاتشون در اختیار اونها قرار بدن. سپاسگزارم از این که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که امروز بتونیم از اطلاعات شما برخوردار بشیم. اگر که نکته پایانی نیست که با هم خدافظی میکنیم.
متشکرم. من بی‌نهایت سپاسگزاری میکنم سفر خانم عرفانی و رادیو پارس که این امکان رو به من دادید که به هر حال بتونم نقطه نظراتم رو با شما در میون بگذارم و در گفتگوی متقابل با هم بنشینیم. برای من هم خیلی آموزنده بود صحبت با شما. متشکرم. حضور شنوندگان عزیز و محترم رادیو پارس درود میفرستم و براشون یک زندگی سعادتمند، سرفراز و تندرست آرزو میکنم.
شادکام و سرفراز باشید. روز خوش.
روز شما خوش.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه برنامه رو به پایان میرسونیم. بگو به باران از روح‌انگیز.
بشوید از رو غبار این کوچه واقعا را که در زلالش سهر بجوید زبی کران ها حضور ما را به جست جوی کرانه هایی کرا گشت از آن ندانی من و تو بیدار و من به دیدار روانه در شد نور و نرما ترانه‌ای بر لبان بادیم تن همه شرم و شوق ماندن به تن همه شرم و شوق ماندن به جان جویان روان پویان بام دادیم ندانم از دور و دور دستان ندانم از دور و دور دستان نسیم لرزان بال مرغیست و یا پیام از ستاره دور که می کشاند بدان دیاران تمام بود و نبود ما را بگو ببارد امشب بشوید از را غبار این کوچه وارا در این خموشی و پرده پوشی به گوش آفاق میرساند تنین شوق و سرور ما را چه شعرهایی که واژه های برن امشب نوشته بر خاک و خون و خارا شهزاد راهی به حضرهایی شبی چون این سر خوش و گوارا در این شب پای مانده در غیر ستاره سنگین پا به زنجیر کران لرزان در ابر خونین تو دانی آری دلم از این تنگ ناگرفت است جنون باکس است پای از من بهانه بر خدا گرفت است بگو ببارد امشب بشوید از رو غبار این کوچه بخارا به کجا چنین شتابان گفت از نسیم پرسی دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم به کجا چنین شتابم سلامتی گذشتی میشه گفتها به باران برسان سلام ما را بگو به باران به بارد امشن میشوید از رو غبار این کوچه باقا را